درآمدشون چند برابر شد. این دوستی که من مثال میزنم دقیقا تو همین حوزه شما بودن. بله. پس این به خاطر اینه که من هی تاکید میکنم یکی از مهمترین ویژگی های یک صاحب کسب و کار در قرن 21 بازارشناسی و تطبیق خودش با نیازهای بازاره. پس شما ببینید چه نیازهایی تو بازار هست که الان شما با هنرتون میتونید پاسخ بدید. مثلا یکیش همین ساخته ما بهش میگیم اکسسوری، اصلا توی اینترنت هم سرچ کنن بله. اکسسوری اتاق کودک. من این کلید واژه ها رو آیه امیدی میگم که این دوستان برن توی اینترنت سرچ کنن ها. یعنی بله. همینجا تموم نمیشه، من دارم به شما سر نخ ها رو میگم.
اکسسوری هم همون لوازم
تزیینی و ولی توی بله. اینترنت با این کلید واژه بیشتر جستجو میشه بله. حالا یه سری چیزای دیگه، مثلا خیلی از شرکت ها الان لوگوشون و اون نمادشون رو به صورت چوبی چی بگیم که سرچ میشه، کادوهای تبلیغاتی، کادوهای تبلیغاتی چوبی، این هم یه حوزه است. همه اینها کارهایی هستن که ایشون میتونه انجام بده. پس در کنار کار معرف کاریتون شما میتونید وارد این بازارها هم بشید، چون این بازارها شاید تو شبکه‌های مجازی مخاطب بیشتری داره و بهتر باشه که شما این در واقع روندم به کارتون اضافه کنید، چون مخاطب بیشتری داره و شما رو زودتر به سوداوری میرسونه.
خیلی خب، من یه خدا قوت ویژه باید بگم به شنوندمون، آقای محمد جعفری ندوشن از یزد که در محل کارشون در معدن سنگ آهن سورک دارن صدای ما رو میشنون الان. از اونم گلایه کردن چرا پیام منو نخوندین، حالا الان دیگه پیامتون رو دیدم و چون پرسشی مطرح نکرده بودین خب از چشم من دور مونده بود، ولی خیلی شغل سختی دارن دیگه. حالا خوشحالیم که رادیو همراهشون هست، اونجا در معدن هم دارن کار میکنن، هم صدای ما رو میشنون. آره خدا قوت ویژه بهشون میگیم. تماس تلفنی با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه. ما تو زمینه برق و فروش لوازم و ابزارات برقی داریم توی یکی از مناطق تهران فعالیت میکنیم، در فکر راه اندازی سایت هستیم. یکی این که میخواستم از کارشناس محترم سوال کنم که ما میتونیم از قالب های وردپرس آماده که در سایت های مختلف هست استفاده کنیم برای شروع؟ بهمون گفتن که تو امنیتش به مشکل میخوریم و یه مسئله دیگه، چون اوایل کار هستیم یه مقدار از وضعیت مالی ضعیف هستیم و بخوایم بدیم به شرکت هایی که کد نویسی میکنن هزینش بالاست برامون. میخواستم یه راهنمایی بکنم ما رو که از چه جایی شروع بکنیم. ممنون، متشکر. تو چی هستم از شهر قدس.
بفرمایید آقای دکتر.
خب خیلی خوشحالم که سوالا داره آقای امیدی میره به سمت سوالای تخصصی. این سوال سوال بسیار خوبیه. اصلا فامیلیشون چی بود؟ آقای توچی. آقای توچی عزیز اصلا اشتباه نکنید، اشتباه شما برای کد نویسی الان هزینه کنید. اینم که میگن وردپرس امنیت نداره دروغیه که خیلی ها میگن برای اینکه شما رو جذب کنن به سمت کد نویسی. همین وردپرس کلی از افزونه‌های امنیت داره که شما اگر اونها رو به یک متخصص امنیت وردپرس سرچ کنید، متخصص امنیت وردپرس هستن، کار خیلی پیچیده‌ای هم نیست، میتونید امنیت سایتتون رو بالا ببرید. کد نویسی چند تا مشکل داره. یک، هزینه کد نویسی یک سایت از اول خیلی بالاست. دو، از زمانی که سایت به شما تحویل داده میشه تا ابد شما نیازمند اون کد نویسی، هر تغییری بخوای تو سایتت بدی هی باید ازش بخوای. ولی وقتی شما با وردپرس یا سایت سازهای رایگان سایت بالا میاری دیگه اینطوری نیست. افزونه‌هایی وجود داره که تو میتونی به راحتی اونها رو بروز کنی و دیگه وصل به یک آدم خاص نیستی. گزینه بعدی که برای آقای توچی عزیز وجود داره و حتی شاید از وردپرس هم بهتر باشه. چرا؟ چون وردپرس هم شما نصب کنید، آقای توچی شما حتی وردپرس رو هم نصب کنید، ما یک بحث راه اندازی سایت داریم، یک بحث پشتیبانی سایت. خود همین وردپرس هم این که افزونهاش آپدیت کنید بعد افزونه‌ها با هم تداخل پیدا نکنن و اینها شاید بعداً مشکل ساز بشه. حالا راه حل سومی که وجود داره، راه حلیه که من توصیه میکنم برای شروع میتونید ازش استفاده کنید، سایت سازهای ایرانی. سایت سازهای ایرانی همینو سرچ کنن در اینترنت، سایت ساز ایرانی. شرکت‌های مختلفی هستن که به شما یه سایت رو میدن، هیچ کاری لازم نیست. یعنی شما برای سایت وردپرس هم نیاز داری به یک، یا خودت بعد سایت رو بیاری بالا، بعد قالبش رو درست کنی.
ولی سفت و سفت
اونا همه چی رو در اختیار شما قرار بدن، مثلا ماهی 100 تومن 100 خورده 1000 تومن، حتی دامنه و هاست سرور و همه اینها رو هم به شما میدن قشنگ، حتی درگاه پرداخت به شما میدن، هر چیزی که نیاز دارید، خدماتی که برای شروع کسب و کار اینترنتی نیاز دارید رو به شما میدن. و در عرض
هاستم دیگه خیلی
فضای میزبان،
آره دیگه، آره.
فضای دیگه میزبان سایت
مصطلح بسیار
اینا دیگه. اصلا توی اینترنت سرچ کنن فضای میزبان سایت چیزی نمیاد، ولی هاست با هی دو چش سرچ کنن مطلب، یعنی ما مجبوریم معادل انگلیسی اینها رو بگیم چون دوستان میخوان سرچ کنن، ولی هاست فارسیش میشه فضای میزبان، یعنی اون جایی که سایت شما روش بالا میاد. پس سایت سازهای ایرانی یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی مثل ایشونه.
بسیار خوب،
بدونش دردسری.
متشکرم از شما خانم ها آقایان. 2265-2525 شماره تلفن شب آفتابی، سامانه پیام کوتاه ما هم 30036-37. هر سوالی که داشتید برای توسعه کسب و کارتون در فضای مجازی میتونین بپرسین، دکتر فرجی پاسخ خواهند داد. حالا نقطه سرخط.
بعد از هر تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگه خدمت شما عزیزان. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب 4A آمیخته نوین بازاریابی هستش، که این کتاب بر اساس خلق ارزش برای مشتریان، شرکت‌ها و جامعه نوشته شده. کتاب توسط دکتر شس و دکتر سیسو دیا نوشته شده که ترجمه این کتاب رو جناب دکتر سید علیرضا سید صالحی و دکتر عباس اسدی انجام دادن و کتاب نشرش توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی بوده. من فقط که بخوام براتون توضیح بدم که این 4A که داره راجبش صحبت میکنه این کتاب و این که میگه آمیخته نوین بازاریابی، همونطور که میدونیم آمیخته قبلی بازاریابی که 4P بود، بعد از اون شدش 7P، بعد از اون شدش 4C و همینطور در حال تغییر هسته، چی شدش که اصلا یک باره رسید به 4A؟ اینطور تشکیل میشن که Accept Ability پذیرش یا مقبولیت، Afford Ability توانمندی مالی، Access Ability دسترسی در دسترس بودن و Awareness آگاهی. اگر که خواستین این کتاب رو بخرین حتما میتونین همون صفحات اولش تو صفحه 29 و 30 توضیح داده که اصلا چرا انقدر بازاریابی در حال تغییره و چرا انقدر ما داریم راجع به آمیخته‌های جدیدتر صحبت میکنیم، چی میشه که هر روز هر سال داره این به روز رسانی میشه. این تیکر دوستان برای شما بخونم تا متوجه بشین چرا بازاریابی دائما در حال تغییره. این بهترین تعریفی بودش که برای این موضوع میشد ارائه داد. بازاریابی مطابق معمول دیگر نتیجه بخش نیست. اساسا تفکر جدیدی برای احیای این عملکرد مهم کسب و کار و برای غلبه بر تبدیل‌های روزافزون و عدم اطمینان در میان ذینفعان در داخل و خارج شرکت مورد نیاز است. مجریان بازاریابی به دو دلیل بهره‌وری ضعیف بازاریابی و به حاشیه رفتن فعالیت‌های بازاریابی درون سازمانی نیازمند نگاه جدید به دنیا هستند. واقعا به همین دو دلیل ساده هستش که دائما دستاندرکاران بازاریابی نیاز دارن که دیدگاهشون و رویکردشون نسبت به بازاریابی رو عوض بکنن و ترفندها و شیوه‌های جدیدی رو استفاده بکنن. این کتاب حالا این 4A رو اومده بر اساس خلق ارزش برای مشتریانش بررسی کرده و اینکه اصلا چی میشه که نیازمندیم که بر اساس مشتریان فعالیت بکنیم، اون هم بر اساس ارزشمند ساختن موضوع و ارزش مشترک داشتن با مشتریانمون. پیشنهاد میکنم که بخونید، خیلی ساده توضیح داده که اصلا این 4 تا ای چه ابعادهایی دارن، چطور باید بررسیشون بکنیم، بعد از اون چطور باید اجرا بشن و چطور باید تحلیلشون بکنیم و مدیریتشون بکنیم. اگر که دوست دارین که برای مشتریان خودتون ارزش آفرینی بکنین و بتونین که کار جدیدی رو اجرا بکنین، پیشنهاد میکنم که اصلا این کتاب رو بخونید. امیدوارم که برای شما مفید باشه. ارادتمند، شب و روزتون خوش.
من سوال هم از سهکرم شما زحمت کشیدیم پس را باز خودش رو آقای کرم دعوا شده دارم. سوال دومی داشتم ازشون، خواستم بپرسم این شتاب دهندهی که فرموندن و یا سایتی گفتن همکاری در فروش به توضیحات بیشتری بدن. من تولید کننده رخت آویزه آپارتمانی هستم، چون گفتن که توضیحات کامل بدن که بتونن راه نمای بیشتری بکنن.
خب ممنونم که تماس میگیرید با 2265-2525. آقای دکتر اطلاعات بیشتر خواسته بودیم از شنونده و خب تماس گرفتیم.
بله ببینید، کلن ما واسه توسعه کسب و کارمون، برای اینکه پاسخ این دوست خوبمون رو بدم و به بقیه دوستان هم کمک بشه، ما برای توسعه کسب و کارمون سه تا گزینه داریم. یک، خودمون توسعهش بدیم بدون کمک از شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران و اینها. دو، از یک سری سایت های واسط استفاده کنیم که اونها مخاطب دارن، محصولاتمون رو اونجا بذاریم، از قدرت اونها استفاده کنیم. این میشه یه مدل همکاری در فروش. بله. مدل سوم شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران هست. حالا سوال مهم اینه که از کجا بفهمیم کدوم برای ما بهتره. این بسته به ایده شما، محصول شما و جایگاه فعلی شما داره. ببینید، شما وقتی مثال میگم میرید سراغ یک شتاب دهنده، اول از همه اونا که بیکار نیستن، اول از همه ایده شما رو ارزیابی میکنن و سوال اصلی یک شتاب دهنده تو ذهنش اینه که من اگه سرمایه گذاری کنم 3 سال دیگه 5 سال دیگه چقدر بازارو میتونم تصاحب کنم، چقدر سوداوری داره. برای ایده ایشون، حالا چون اسپوردن، به نظر من فعلا اصلا به شتاب دهنده و اینها لازم نیست فکر کنن. یعنی ایده چون ایده خیلی مناسبی برای جذب سرمایه گذاری اینها شاید نباشه که ما بخوایم بگیم گزینه شتاب دهنده. برای ایشون گزینه یک و دو بهتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه از سایت های واسطی که گفتم، سایت های بزرگ فروشگاه های اینترنتی در ایران که حتما میشناسن این دوست خوبمون، این سایت ها به شما این امکان رو میده که محصولاتتون رو توی اون قرار بدید، اون براتون میفروشه و شما فروشتون بالا میره، یه پورسانتی هم میگیره. ایشون بهتره که این کار رو انجام بدن و بعد میتونن خودشون سایت بزنن، خودشون تو شبکه‌های مجازی فعال بشن، اونجا تبلیغات کنن. این به نظرم هم بهتره، چون ایده این دوست خوبمون خیلی اون ایده ای نیست که مثلا نیاز به شتاب دهنده. شتاب دهنده معمولا رو ایده های خیلی خلاقانه و با قدرت سوداوری بسیار زیاد در آینده،
بله،
مثلا تاکسی مجازی، یک ایده های ذره نوآورانه و جدید که خیلی میتونه در آینده رشد چشمی، بیشتر رو اون ایده ها سرمایه گذاری.
خیلی خب، 936 انتهای تلفن 383 نوشتن که دکتر داروساز هستن و داروخانه هم دارن، نوشتن قصد دارم فروش اینترنتی هم در زمینه آرایشی و بهداشتی داشته باشم به خاطر حجم خرید سنگین فروشگاه های اینترنتی در این زمینه و قیمت مناسب تر این فروشگاه ها، من توان رقابت باشون ندارم. بعد گفتن چه پیشنهادی دارید؟ یعنی دکتر داروساز هستن، داروخونه دارن، تخصصشون آرایشی بهداشتی نیست ولی خب در این زمینه میتونن کار کنن. اینا میخوان تو اینترنت کار کنن، منتها خب یه سری رقیب قدر دارن، بعد چیکار کنن حالا؟
خب کلا توصیه من اینه که وارد رقابت نشید. اصلا جمله معروفی است، سعی کنید تو کسب و کار از بازی رقابت بیایید بیرون. چه جوری؟ این خودش بحث مفصله.
وارد رفاقت بشن؟
نه نه نه، ببینید ما تو بازاریابی واقعیت قضیه های امیده این جنگه. ببین میخوام یه ذره ذهنیت جنگو تو ذهنتون داشته باشید. اصلا استراتژی از جنگ میاد دیگه. خوب. کتابی هست توصیه میکنم دوستان بخونن، هنر جنگ. این کتاب کمک میکنه شما یکم با دنیای بازاریابی بیشتر آشنا بشید. وقتی رقیب های قدری توی بازار شما وجود داره که سهم زیادی از بازار رو به خودشون اختصاص دادن، اشتباهی که شما با اونها سرشاخ بشید. مثال میخوام براتون بگم که بهتر متوجه میشید. باید چیکار کنن؟ ایشون باید برن روی یک زیرحوزه خاص که اون رقیبا خیلی روش تمرکز نکردن، چون اونا خیلی بزرگ بازی میکنن، شاید روی اون زیرحوزه خاص خیلی حرفه‌ای تمرکز نکردن.
بله.
رو اونها به صورت تخصصی تمرکز کنن. مثال واقعی بزنم. خب باز بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران همه میشناسید، همه جور محصولات دیجیتال میفروشه، همه جور. یک سایتی اومد خواست تو این حوزه فعالیت کنه، دید اگر بخواد اونم همه محصولات دیجیتال رو بفروشه با اون رقابت میکنه و چه اتفاق میفته؟ قطعا تو رقابت
شکست
میخوره. چرا؟ چون زمانی که شما با یک رقیب بزرگ تو ذهن مخاطب با یک رقیب بزرگ مقایسه بشی، مطمئن باش بازی رو باختی. اومد چیکار کرد؟ دید این سایت فروشگاهی در حوزه محصولات دیجیتال، موبایل و هر چیزی، لپتاپ و موبایل و اینها، توی فروش محصولات جانبی مثل قاب موبایل، مثل شارژر، اینها خیلی قوی
نیست.
و از اونجایی که اون سایت فروشگاهی خیلی بزرگه و استراتژی اصلی اون سایت فروشگاهی هم اینه که توسعه محصولاتش رو بیشتر کنه، خیلی نمیاد سراغ این که محصولات جانبی موبایل رو روش درس بذاره و خیلی قوی کنه. در نتیجه بله. اون سایت اومد گفت من موبایل نمیفروشم، من فقط کالاهای جانبی موبایل رو میفروشم. و
یعنی همون مزیت رقابتی دیگه، یعنی مزیت رقابتی ایجاد کرد.
دقیقاً، یعنی روی یک زیرحوزه تمرکز کرد، انقدر تو اون زیرحوزه قوی کار کرد که نمبر 1 شماره 1 اون زیرحوزه شد.
یعنی الان ایشون مثلا برن روی کالای خاص کار کنن،
کالاهای خاص. بله، مثلا میگم من از دانشجوانم داشتم درآمد خیلی خوب فقط تو حوزه زیبایی یه سری محصولات مربوط به ککاوک صورت کار میکرد. فقط، یعنی به چیزای دیگه و بسیار درآمد خوبی هم داشت.
خب اینم،
یعنی ایشون باید میدونی چیکار کنن؟ ایشون باید اولا زیرحوزه های بازار خودشون رو شناسایی کنن و ببینن تو اون زیرحوزه چه زیرحوزه ای هست که هم مخاطبش زیاده، هم رو به رشده و هم هنوز کسی خیلی قوی توش کار نکرده. رو اون دست بذارن و از اون شروع کنن.
خانم فرهناز از کرج نوشتن که بافنده و طراح فرش هستن، همینطور گلیم. برای شروع کسب و کارم چه توصیه‌ای دارید در اینترنت؟
بافنده و طراح فرش
و گلیم.
خب
خیلی هم فوق‌العاده است دیگه. بله. هنر بسیار ارزشمندی.
بله، بسیار هنر ارزشمندیه. من کلن یک نکته‌ای بگم خانم فرهبخش عزیز،
خانم فرهناز،
فرهناز عزیز، ببینید و بقیه دوستان، ما یک عقاب رو در نظر بگیرید. یک عقاب برای اینکه پرواز کنه به دو بال نیاز داره. یک بال عقاب به تنهایی کافی نیست. خیلی ها متخصصین درجه یکی هستن یا هنرمندان درجه یکی هستن. این میشه یه بال عقاب شما. بال دوم عقاب اگر بخواید پرواز کنید و به درآمدهای خوب برسید و یک کسب و کار سودآور بسازید، بال دوم عقاب، پس بال اول تخصص بود، بال دوم عقاب بازاریابی مدرن و فروش مدرن یاد گرفتنه. خب پس این نکته یادمون باشه، تخصص به علاوه بازاریابی و فروش مدرن مساوی است با کسب و کار سودآور. ایشون تخصص رو داره. حالا اولین گام برای شما اینه که برید سراغ بازارشناسی. این سوال قشنگ رو از خودشون باید بپرسن. یک سوالی میخوام مطرح کنم که همه دوستان برای شروع کسب و کار باید از خودشون بپرسن.
بله.
اون چه نیازی در بازار هست؟ میتونن این سوالو بنویسن. اصلا همیشه جلو چششون باشه بهش فکر کنن. اون چه نیازی در بازار هست که رو به رشد و مخاطب هدف واقعا دنبال اونه و هنوز خوب پاسخ داده نشده و من با توجه به تخصصها و منابعی که دارم میتونم اون نیاز رو برطرف کنم.
بله.
پس یه بار دیگه سوال مطرح میکنم، اون چه نیازی در بازاره که از من از عهدش برمیام، دانش و تخصصش رو دارم، علاقش رو دارم و هنوز خیلی رون دست گذاشته نشده، خیلی بهش توجه نشده و من میتونم اون رو از آن خودم کنم. یعنی اینطوری نباشه که مثلا من این مدل گیلیمو دارم تولید میکنم، هی اونو تولید کنم. نه، این غلطه.
از همون لوازم جانبی موبایل، تلفن همراه بهره بگیریم. من یه مثال الان یادم اومد با توجه به فرمایش شما، دیدم که مثلا اومدن قاب‌هایی برای تلفن همراه طراحی کردن که پشت اون مثلا اشعاری نوشته شده. با توجه به توانایی که ایشون دارن توی طراحی مثلا گلیم و فرشونه میتونن از این استفاده کنن، یعنی ایده های تازه رو وارد کارشون
کنن. مثلا میگم گلیم هایی که ببینید نیاز مخاطبین ما هی داره تغییر میکنه. الان مثلا میگم شاید خیلی از مادرها علاقه داشته باشن یه گلیمی رو بسازن به دیوار بذارن عکس بچه‌شون بافته شده باشه.
بله.
یعنی همین، خیلی وقتا شما میتونید نیاز رو ایجاد کنید. نیاز رو ایجاد کنید برای مخاطبتون. یا مثلا یه سری گلیم‌ها یا فرش‌هایی هست که بیشتر حالت مدرن داره، تو بازارم خیلی پیدا نمیشه و یه سری مخاطبین پولای خیلی زیادی میدن که اونا رو از خارج بخرن.
خب پس اول باید برن سراغ تولید یک کالای متفاوت که براش بازار وجود داره.
اصلا دوستان عزیزم، مهمترین چیزی که دوست دارم امشب بهتون بگم اینه که قبلا میگفتن اول تولید کن بعد بازاریابی، الان باید اول بازاریابی کنین که بازارشناسی جزوی از بازاریابیه و بعد تولید کنین.
خب بعد تولید کرد، حالا میخوام بیان تو فضای مجازی.
همون توضیحاتی که ما تو جلسه قبل دادیم، توی شبکه مجازی، تو شبکه‌های مجازی که الان تو ایران فعاله، یک پیج بسازن، توش نمونه کاراشون رو قرار بدن، بعد از هشتگ های استفاده کنن که زیاد سرچ میشه، یه ذره بعد برن یاد بگیرن، بعد میتونن توی سایت ها و پیج هایی که مخاطب هدفشون هست تبلیغات کنن و مراحل بازاریابی و فروش رو طی کنن. ولی اصل وظیفه ایشون الان بازارشناسی و کشف یک نیاز خوبه.
متشکرم از شما. تولید کننده موتورسیکلت هستم، برای پیشرفت کارم باید چی کار کنم؟ تولید کننده موتورسیکلت، خب باید خیلی تشکیلات به نظرم،
اگر ایشون تولید کننده موتورسیکلت هستن یعنی باید برندسازی انجام بدن، سایت قوی داشتن، صفحه های شبکه های مجازی قوی داشتن و واقعا اگر میخوان در دنیای مجازی رقابت کنن با تولید کننده های دیگر، باید باز بگردن دنبال یک مزیت رقابتی. یعنی این سوال از خودتون بپرسید، چرا مخاطب از بین این همه رقبا باید منو انتخاب کنه برای خرید کردن؟ برای این سوال مثلا میگم شاید ایشون یه سری، یادتونه های امیدی قبلها سالها پیش، ما دهه 60 خوب یادمونه، قبلا همه موتورهای مثلا هوندا و اینها بود، بعد یه موتورایی اومد به اسم براوو و همچی اسم، یادتون
بله،
از شما؟
بله بله بله.
یادتون چقدر
موتور گازی دوست داشتن؟
قبل از اون موتور گازی بود.
بله. ولی شمایل مدرن پیدا کرد.
ولی موتور گازی شکل و شمایل قشنگی نداشت. خب اون شرکتی که براوو رو ساخت و این همه تو همین ایران فروش داشت، چه هنری داشت؟ هنر بازارشناسی. دید یه گروهی از مخاطبین هستن، نمیخواد موتور هوندا بگیره دنده یا اون حالت ها، میخواد یه موتور سبک ارزون قیمت داشته باشه، قیافه موتور گازی رو هم دوست نداره. ببین این به خاطر این امیرحسین فرجی تاکید داره هنر بازارشناسی.
بله.
خب ایشون اگر بخواد یه موتوری تولید کنه عین شرکت های معروف موتورسازی ایران و با اونها رقابت کنه، قطعا شکست میخوره. چرا؟ باز مثال جنگ، شما یه ارتش 10 نفره میخوای بری به جنگ یک ارتش 1000 نفره، از رو به رو همینطوری بیکله شروع کنی به حرکت کردن، شکست میخوری. چیکار میکنی؟ میبینی کجا نقاط ضعف دشمن، شبیخون میزنی به اونجا. به خاطر این من تاکید دارم. پس ایشون میتونه یه ذره تحقیق کنه ببینه چه موتورهایی هستن که مثلا میتونه رو اون تمرکز کنه و بیشتر رو تو اونها رو تولید کنه که یه ذره خاص و متمایز باشه با موتورهای موجود.
بسیار عالی. ما فکر میکنم دیگه زمانی نداریم. آقای دکتر خیلی از شما ممنونم.
خواهش میکنم. امیدوارم همه دوستان خوبم، جمع‌بندی صحبت‌های من، دوستان خوبم، دوستان شب آفتابی، کلی فرصت در ایران وجود داره. ما در ایران در برهه از زمان هستیم که کسب و کارهای سنتی ما باید بروز بشن. این از این جهت فرصته که خیلی از کسب و کارهای سنتی حوصله بروز شدن رو ندارن و اگر شما تو حوزه خودتون، توی صنف خودتون زودتر از بقیه رقبا بروز بشید، میتونید فرصتهای بسیار بیشماری رو از آن خودتون باشید. یعنی شما اولین نفری باشید تو حوزه خودتون که توی شبکه‌های مجازی قدرتمند داره کار میکنه. من خواهشم از شما اینه که این قضیه رو جدی بگیرید و تا میتونید بروز باشید.
ممنونم از شما دکتر فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس امشب شب آفتابی. سپاس از خانم ها آقایان محترمی که با ما همراه بودن. عذرخواهی میکنم برخی از پیامک ها رو نتونستم بهشون بپردازم. میبینم که خیلی از شنوندگان در سامانه پیامکی ما گلایه میکنن از مشکلات اقتصادی، چیزی است که همه ما باهاش مواجه هستیم، درکتون میکنم کاملا. اما یادمون باشه که روزی دهنده خداست. ایشالله با تلاش و کوشش خودمون حتما خدای مهربون هم نگاه پر رنگتری به ما خواهد داشت و آرزو میکنم که رزق و روزی همه شما پر برکت تر باشه. شب آفتابی رو با این عبارت امید بخش به پایان میرسونیم. یا رزاق،
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.
ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265 25